دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکستم را اسیر و مبتلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. اصل موضوع تفسیر شد که مقصود این نیست دلیلی از قرآن برای صحت کار امام معصوم ارائه شود، زیرا انسان کامل معصوم همتای قرآن کریم است. قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم همانند آیات قرآن کریم حجت خداست، زیرا همانطوری که قرآن کلام خداست و کلام دیگری در قرآن راه ندارد، انسان کامل معصوم در مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوق دینی جز وحی الهی سخن دیگری ندارد. هرگز انسان معصوم در مسائل دینی از خود چیزی نمیگوید. بنابراین مقصود از بحث تبیین هماهنگی قرآن با قیام سالار شهیدان است. در بحث های قبل به عرضتون رسید در جاهلیت یک کفر مشهور متحتک قاهری حاکم بود. با ظهور اسلام نبرد بین کفر و اسلام، بین جاهلیت و عقلانیت بود تا بعد از 13 سال که رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا به مدینه هجرت کردند، حکومت اسلامی تشکیل شد، جنگ‌های فراوانی که اکثری اونها سابقه دفاعی داشت رخ داد، سرانجام عقلانیت دین بر جاهلیت کفر پیروز شد. با نزول آیه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، سرزمین حجاز تحت سلطه قرآن کریم درآمد. قبل از پیروزی اسلام این جاهلیت جهلا در برابر عقلانیت وحی سفارایی میکردن. با پیروزی اسلام عده زیادی مسلمان شدن، اما ابو سفیان ها از کفر قبل از پیروزی به نفاق بعد از پیروزی منتقل شدند. یعنی ابو سفیان، معاویه، دودمان اموی، اون کفر شاخصی که داشتن به صورت نفاق مرموز و مستور در آمد و هرگز این دودمان اسلام نیاوردن. ما اسلمو بل استسلمو، سخنان نورانی امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که دودمان اموی هرگز مسلمان نشدند. قبل از فتح مکه کافر بودند، بعد از فتح مکه منافق شدند. منتها اون کفر علنی بود و این نفاق مرموز و مستور. کم کم این نفاق مرموز و مستور شده نفاق مشهور، عده زیادی را منافق کردن، هم با یهودی‌های مدینه هم دست شدن، هم با مشرکان بیرون از مرز حجاز بی ارتباط نبودن. یه مثلث مشعومی از صهیونیست اون روز، منافق اون روز و کافر اون روز تشکیل دادن و کم کم کارشکنی را شروع کردن. از این مقطع که گذشتن، یعنی اون نفاق مستورشون نفاق مشهور شد، کم کم شده نفاق متحتک و پرده‌دار. تا کنون پرده‌داری بود، همکنون پرده‌دری شد. صریحا منافقانه به مبارزه برخواستم. بعد از این مقطع، وقتی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا رحلت کردن، این نفاق مشعوم مرکب از این سه ضلع منحوس سقیفه را تشکیل دادن، جریان قدیر را به دست نسیان سپردن، علی را با طناب به مسجد آوردن، بستند و از او اقرار گرفتن، بیعت گرفتن. همون نفاقی که یک روز مستور بود، بعد مشهور شد، بعد متحتک شد، همکنون به قدرت رسیده است. بعد از جریان سقیفه و خانه نشین شدن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این قدرت مستحکمتر شد در ظرف 25 سال که امیر مؤمنان خانه نشین بود. اینا کادر سازی کردن، فرهنگ سازی کردن، بستر سازی کردن، اطلاعات غلط دادن تا زمینه را آرام کرد، آماده کردن. اما از بس آلوده شدن، قیام مردمی شروع شد، همگان به سمت امیر بیان هجوم آوردن، وجود مبارک حضرت را وادار به پذیرش رهبری کردن. اما اونها که تا کنون با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از راه های گوناگون مبارزه می کردن، همکنون در چهره دین جنگ جمل و نهروان صفین را راه اندازی کردن، اون مارقین و قاستین و ناکسین را به راه انداختن، کشتارهای زیادی را بر مسلمین تحمیل کردن. در ظرف 5 سال تحمیلی 3 جنگ خونین داخلی را بر حضرت تحمیل کردند. سرانجام با شمشیر برخی از همین خوارج حضرت را از پا در آوردند و قدرت را به دست خود گرفتن. اون صلح امام مجتبی سلام الله علیه که در حقیقت سوزش بود و نسازش بر او تحمیل کردن. بیش از 8 یا 7 ماه امام مجتبی حکومت نکرد. اونگاه همون کفری که در جاهلیت جهلا علنی بود، بعد به صورت نفاق مرموز درآمد، بعد به صورت نفاق مشهور درآمد، بعد به صورت نفاق متحتک درآمد، بعد به صورت نفاق مقتدر درآمد، همکنون به صورت یک سلطنت ظهور کرد. نوبت به یزید که رسید، کل جریان امامت و خلافت و این گونه از ادبیات دینی رخت بربست، دوباره شده سلطنت. این که شما میبینید میگوین رژیم 2500 ساله سلطنت ایران، این رژیم شما وقتی از پهلوی و قاجار میگذرید به بخش از سلاطین ایران میرسید، کم کم به عباسی ها میرسید، کم کم به مروانی ها میرسید، کم کم به اموی ها میرسید. اینها سلطان ایران بودن. اون ساسانی و سامانی و اشکانی با آمدن اموی و مروانی و عباسی که رخت بربستن. این حلقه منحوس، این سلسله ناپسند را به هم مرتبط کرد. بسیاری از اینها حکومت‌های به ظاهر اسلام بود ولی کفر علنی. صاحب عقد فرید نقل می‌کند روزی در یکی از مراسم رسمی سلام بعد از صلح تحمیلی، وقتی عمرواس وارد شد خواست به معاویه سلام بکند، گفت السلام علیک ایها الملک. یعنی اگر تا دیروز می گفتیم السلام علیک یا امیر المؤمنین یا خلیفت المسلمین، دیگر از این تاریخ که صلح را بر مجتبی علیه السلام تحمیل کردیم، خلافت را به سلطنت تبدیل کردیم. این امرهاست در مراسم سلام رسمی دیگر نگفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا خلیفت المسلمین، گفت السلام علیک ایها الملک. معاویه هم با لبخند تحویل گرفت، یعنی ما خلافت و امامت را به سلطنت تبدیل کردیم. بعد از روی کار آمدن یزید این جریان کاملا شفاف و روشن شد که تمام ادبیات اون روز ادبیات سلطنت بود، نه خلافت نه امامت. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اوضاع را کاملا بررسی کرد، دید تشکیل حوزه بی اثر است، تأسیس دانشگاه بی اثر است، اداره مسجد و مراکز مذهبی سودمند نیست. در چنین شرایط خفقانی که مردم با یک دست شمشیر با دست دیگر کفر، منتها این کفر به نام اسلام است، این شرک به نام اسلام است، این وثنیت و صنمیت به نام اسلام است. سالار شهیدان دید اگر بخواهد آیات قرآن بخواند که قرآن را اینها بالای نی کردند، اگر بخواهد حدیث پیغمبر بخواند، سالهاست که نقل حدیث قدغن است و قاچاق است. اونها یکی از کارهای خلافی که انجام دادن این بود که نقل حدیث قاچاق بود. مگر کسی میتوانست بگوید پیامبر چنین فرمود یا امیرالمؤمنین چنین فرمود؟ حرف علی سلام الله علیه که برای اونها حجت نبود، حرف پیامبر به عنوان حدیث نقلش قاچاق بود، شد قرآن. قرآن هم که در اختیار اینهاست به بالای نیرفت. حسین ابن علی اگر بخواهد مردم را به قرآن دعوت کند، این قرآن همان است که در دست اونهاست، میگوین قرآن را ما میفهمیم. وجود مبارک ابی عبدالله برای اتمام حجت روز عاشورا قرآن را به سر گذاشت، اما میدانست که هیچ اثر ندارد. معذرتا الی ربکم بود. اگر میخواست مردم را به نماز دعوت کند، نماز جماعت پنج وقت در کربلا برگزار میشد. از همون فراتی که برای اهل بیت قدغن بود وضو می گرفتن، نماز را به جماعت بخوندن. ابی عبدالله با چه ادبیاتی بخواهد مبارزه فرهنگی کند، فکری کند؟ هیچ چاره نداشت مگر از درون مردم چشمه‌ای بجوشاند، خروشی برخیزد، مردم صدای فطرت را بشنوند، حرف آشنا را بشنوند و منقلب بشوند. وقتی رسول گرامی آمد فرمود اطلب العلم ولو بسین، بار روی کار آمدن عموی همه این بحث‌های فکری فرهنگی رخت بربست. در چند جلسه قبل به عرضتون رسید اگر حماسه کربلا نبود، بسترسازی نبود، فرهنگ سازی نبود، بیداری مردم نبود، مگر امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما موفق می شدن به تربیت هزاران شاگرد و نشر هزاران حدیث؟ مردم بعد از جریان کربلا کم کم فهمیدن حق با اهل بیت است و مظلومانه اینها را کشتن. منتظر باز شدن حوزه علمی نبوی و علوی بودند تا امام باقر دهن باز کرد، هزارها نفر آمدند. تا امام صادق دهن باز کرد، هزارها نفر آمدند. مکتب شده مکتب جعفری، گرچه در دالان انتقالی قدرت از اموی به عباسی بود، گرچه اونها به جان هم افتادند، اما اون که از این بهره میبرد فکر منتظر و عطشان است. مردم منتظر وحی و علوم وحیانی و تشنه علوم اهل بیت بودند، وگرنه در اون فرصت ممکن بود عده زیادی حوزه تربیت تأسیس کنند، چون که برخی این کار را کردند و فوراً در برابر امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما رهبران فکری دیگری را هم راه اندازی کردند. ولی موفقیت این دو بزرگوار، یعنی امام پنجم و ششم ما سلام الله علیهما، محصول خون کربلای سالار شهیدان است. این یک مطلب. سالار شهیدان برای اینکه به هدف برسد کاری کرد که فطرت را بیدار کرد، پاسخ مثبت را از فطرتیان شنید، زمینه را برای آیندگان فراهم کرد و قیام کرد. مشابه این قیام را حسین ابن علی ابن دیگری در فخ کرد، اونها را هم سر بریدن، سرهای اونها را به دیار مختلف بردن، اما اونها در تاریخ دفن شدن. کسی باید نبش تاریخ کند، نبش قبر کند، پژوهشگری کند تا جریان و قصه فخر را بشناسد. ولی خود حسین ابن علی وقتی قیام کرد هرگز نگذاشت خونش به زمین بریزد و دفن بشود، خون را به فضای فرهنگی جامعه منتشر کرد. این که میبینید در بعضی از مقاتل آمده حسین ابن علی بعد از تیر خوردن علی اصغر دست زیر گلوی نازک حضرتش آورد و این خون را جمع کرد
و به هوا پاشید و قطره ای به زمین نیامد، این کنایه از آن است که ما خونمون را سپهری کردیم، این به زمین نمی ریزد تا دفن بشود. اون خونی که به زمین می ریزد خون حسین ابن علی در فخ و مانند اوست، گرچه اونها شهید شدن، مظلومان کشته شدن، اما اون خونشون بالاخره به زمین رفته است. هیچ قطره ای از قطرات خون ما به زمین نمی ریزد، به زمین نمی ریزد، یعنی این خون ما محو شدنی نیست، نه یعنی خونمون به زمین نمی ریزد. همه اون خونها به زمین ریخته شده، همه اون بدنها به زمین رفتن، اما این خون شده سپهری و کل فضا را عوض کرد. سالار شهیدان جهان را معنا کرد، مبدع جهان را معنا کرد، پایان جهان را معنا کرد، هویت انسانی را تشریح کرد، مرگ را تفسیر کرد، مرگ را پل صراط برای شرف دانست. فرمود اگر کسی بخواهد به استقلال، به امنیت، به آزادی، به شرف و حریت برسد، باید از پل صراط مرگ بگذرد. مل موت الا قنطره. فرمود شرف در این طرف پل نیست، استقلال در این طرف پل نیست، آزادی در این طرف پل نیست، همه این فضائل در اون طرف پل هست. صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. ای فرزندان کرامت، شما تنها ابوالفضل نیستید، ابوالکرامتید، ابوالشهامتید، ابوالشرافتید، ابوالشهادتید، شما فرزندان کریمید، شناسنامه شما کرم است و شرف. کمی صابرانه از این پل صراط بگذرید تا هم شرف یابید، هم کشور را مشرف کنید. صبرن بن الکرام. بعد فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ در نظر من امام معصوم سعادت است، زندگی با حکومت و هیئت حاکم ستم در دست و رنج. یک انسان کریم مشرف هرگز رنجورانه زندگی نمی کند. این کار من، اون برنامه شما، هر کس با این برنامه هماهنگ است از مکه به کربلا بیاید. خط الموت على ولد آدم. ادی این چنین به کربلا آمدند، برخی ها که فکر می کردن حسین ابن علی در این جنگ پیروز می شود، بعد وقتی فهمیدن شکست قطعی است برگشتن. اونها بن الکرم نبودن. سالار شهیدان فرمود اکثری این مردم عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشهم. اکثری مردم گرفتار دنیایم، دین فقط در فضای لبان اینهاست که اگر مقداری سخن گفتن از لبانشون میریزد. اون چه در درون اینهاست دنیا دوستی است. اما اونها که ولیرغب المؤمنو فی لقاء الله حقا محقا، اونها با من بیاین. این گروه خاص را آورد و این کربلا را تشکیل داد. این هم یک مطلب. همونطوری که قرآن کریم جریان انبیا را ذکر میکند از یک سو، جریان مرسلین را ذکر میکند از سوی دیگر، بعد میفرماید انبیا یکسان نیستند، رسولان یکسان نیستند، رسولها درجاتی دارند، انبیا مراتبی دارند، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، امامتم به شرحی زن، خلافتم به شرحی زن، همه ائمه یکسان نیستند، همه خلفا یکسان نیستند. در اون